بسم الله الرحمن الرحیم. در صف 6 استاد فرحانی 8/12/96 صفحه 127
محمد و آله الطاهرین. مسئله بعدیمون در مورد حق خیار للاجنبی ازامات الاجنبی. قبل از اینکه وارد خود مسئله بشیم، یعنی حق الخیار، یعنی مسئله موت اجنبی و سرنوشت این حق الخیاری که للاجنبی جعل شده، باید یه نگاهی کنیم به خود بحث جعل الخیار للاجنبی. اگه خاطرتون باشه تو بحث خیار شرط دو بار در مورد اجنبی صحبت شد، حتی این مسئله این که الخیار یتعلق بالعقد او للعین هم از تتمات همین مسئله در خیار شرط مورد طرح قرار گرفت. یعنی اون موضوع اصلی همین ماجرای اجنبی بود، اما ماجرای اجنبی مبتنی شد بر این مسئله که الخیار یتعلق بالعقد او بالعین. بعد اونجا دو حیث در مورد اجنبی وجود داشت، دو حیث مستقل که باید مورد بررسی قرار می گرفت. یه حیث این که همینی که الان اشاره کردم، اگر کسی بگوید از ادله به دست میاد، از ادله شرعیه، که شارع خیار را حق الفصل رو برای کسی قائله که لهو ارتباطون بالعوض الخارجی، بعد اون موقع اجنبی تا موقعی که شریک و سهیم در مال نباشه، یعنی اجنبی نباشه، نمیتونه خیار داشته باشه. این یه مسئله بود که باید بررسی میشد. یه مسئله دوم دیگه ای که باید بررسی میشد این بود که سوالش این بود که آیا اجنبی باید غبطه احد الطرفین و احد المتعاقدین رعایت کنه یا نه. بعد برای اینکه این مسئله رو مورد دقت قرار بدیم، وارد این ماجرا شدیم که اولا عقلا چه موقع برای اجنبی جعل الخیار میکنن به خیار شرط، و ثانیاً ادله اگر قراره که اگر ادله خاصه‌ای در شرع وجود داره، زاویه دید اون ادله خاصه نسبت به خیار اجنبی چیست. توضیح و ذالک لقائل ان یقول، که علامه این رو تقویت کرد، شیخ طوسی هم از یکی از عباراتش این معنا برمی اومد، لقائل ان یقول که محضر شما عارضم، این اجنبی توسط یکی از متعاقدین داره پاش به عقد باز میشه، و این معمولا اندل اغلا چه موقع است؟ وقتی که مثلا این متعاقد وقتی رفت با معامله به خاطر یه مصلحتی یا یه مسئله ای صلاح نیست خودش فسخ کنه، و منفعتش ممکنه از بین بره، یه معامله پرخطریه، معامله ایه، لکن ممکنه میریم جلو لازم بیاد فسخ کنیم، واقعا لذا هم خیار شرط میخواییم بیاریم، اما صلاح نیست خودش اعمال فسخ کنه، مشکلاتی ایجاد میشه مثلا، یا میترسه یا هرچی. بعد اینجا میاد یه پای نفر دیگری را در میان و میاره، میگه آقای برای فلانی جعل الخیار کنیم. خب اگر این باشه و این نگاه عقلایی به مسئله باشه، پس لابد دلیل اجنبیه که ان یراعی مصلحت ال کی؟ شارط، اون کسی که شرط کننده این خیاره، یعنی اون مشروط اللهی که احد المتعاقدینه، یعنی اجنبی تو تیم اوه در واقع. این معنا رو شیخ رد کرد عزیزان، حتی اگر درست یادم باشه تو این کتاب های چاپ و کنگره صفحه اینوری پایین صفحه بود جاش، حالا فاصله هم زیاد، تو ذهنم شکل کتاب اینطوری، حتی شیخ اونجا اینو رد کرد، یعنی گفت ما لم نقید اعمال الخیار به توسط الاجنبی را به رعایت مصلحت اشارت، لم نقید، اما اصل دلیلش رد نکرد آقای سلمانی. یعنی این که نه، کی گفته که عقلا میگن همیشه اجنبی این چنین وارد کار میشه، یعنی مصب رو رد نکرد، مصب اینه، بالاخره اجنب معاوضه دو طرف داره، اجنبی هم یا تو تیم اینه یا تو تیم اونه، حالا تو تیم کدومه؟ اجنبی تیم سومی نیست اینجا، پرچم مستقلی نداره، یا تحت پرچمه یا تحت پرچم اوه. این نگاهش خرد نکرد آقای کاظمی، در حالی که از جهت دلیل شرعی اطلاق ادله خیار شرط و تمسک کرد، گفت الاجنبی لهو اعمال الفسق مهما شا و به ای نحوین شا. بعد این اقلائیش بود. از جهت شرعی هم شیخ جنبندیش این بود، ببخشید آقای بچه‌شون، شیخ جنبندیش این بود که هیچ خوشحال شدن اعلامه، بله
اعلام سلاسه،
نه اعلامه، بله نه هم دو نفرن، نفر سومی در نه آقا
سلاسه
نه این بله این این شیر خفته است،
این اعلام شیر همون
اعلامه، شیر خفته، بله پیش یکی از علما بودیم، یه بحثی شده بود سر دوره یه جای انتخاباتی بود و اینا، بعد گفتن حاج آقا شما باید جمع، گفت آقا من شیرم قبول دارم، یعنی خواستم میگم تو باید جمع کنی، اینم اول برای که ساکتشون کنی، ای خطبه قشنگ علمایی، من شیرم اما شیر پیرم، کسی حرفمو گوش نمیده، شیر پیر اگر بخوابه از یال و کوپالش بقیه میترسن، اما به محض اینکه صدا ازش در بیاد و حرف بزنه بفیق بخی میفهمه هیچ بخی هم نیه، لذا دیگه از ما اینقدر عادل قشنگی مطلب ادا کرد، به یک فتنه اجتماعی جمع کرد توی منطقه با همین امیر قصه، گفته واقعا لقد نطق فی روح القدس، اینا قشنگ جمع شد،
شیر شیر
مومد گرسه، پیر مومد، نه الان ایشون داشت استدراکش، نه هم استدراکیشه گفت
مدام
دوده
پیر پیر
بود،
اگرچه شیر بود.
خب و کیف کن، حالا شیر جوک هم داره، قصه هم خیلی از چیا در موردش، اصلا مسئله شیر خودش یه آره قصه ای داره، این زیاد
آره.
نه دیگه دیگه گوش بدید، هلا همین یه ذرهش بسه، بله همین 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 همی یکیش بود دیگه، الان خندیزی بسه همین حالا یکم بریم جلوتر، الان به یه شیر دیگه ای میرسیم انشاءالله، عن قریب عن قریب، بله عن قریب، الان به یه شیر دیگه ای، اونم شیره بنده خدا ضعیفه، اونم الان عن قریب بهش میرسیم انشاءالله، و کیف کان، بله عن قریب انشاءالله. خلاصه جناب شیخ فرمود که از هذا كله من جانب العقلاء والأدلة الأولية، اما از جانب شارع، ما از جانب شارع هم روایت خاصه برای مسئله اجنبی نداریم که بخوایم بریم نفس آن روایت بگیریم ببینیم روایت داره از چه منظری به جعل الخيار للاجنبی نظر میکنه، بلکه وقتی ما اجنبی رو هم تصحیح کردیم جعل الخيار له را به حسب اطلاق ادله المؤمنون عنده شروط هم داشتیم تمسک میکردیم، پس دلیل خاص شرعی هم نداریم که بگیم شارع رعا من منظر خاص، پس همون فضای کلیه، لذا جناب شیخ از جهت عقلای همون معنا که بالاخره این اجنبی تحت پرچم یکی از طرفینه رو قبول کرد، اما اینکه خیار او را مقید به اعمال علی منهج مصلحت مشروط له کنیم نپذیرف. الان میخوام به او برسم، الان میخوام به او برسم، الان داشتم اصل جعل الخيار للاجنبیه میگفتم، گفتم قبل اینکه به مسئله تنا برسیم دارم یه کاوشی از مباحث مفهوم شرط میکنم، یه خلاصه ای از مجموع حرفای شیخ میگم، این مطلب تو خيار شرط، پس قد ثبت جواز جعل الخيار للاجنبی، یک، وقد ثبت که اجنبی مصب به جعل الخيار له تو تیم یکی از طرفینه، ثالثی نیست، اما از جهت اعمال الخيار لا یحرز لنا تقیید ادله،
زیر پرچم یکی از اینها مثل که نیست،
الان میگم بذار اینجا برسم،
دارم جنبندی اونجا رو میگم. فهمیدم فرمایشتون، سمعن و طاعتا، این مطلب از اونجا دارم. حالا خلاصه آنجا رو گفتم. خب حالا بل بنائه بر اون میخواییم بیاییم اینجا. خب الاجنبی لهو خیارو مصبش تحت پرچم یکی ای دوتا، اما فل اعمال مطلق العنانه والاختیار لا یراعی مصلحت مشروط له. درست شد؟ این جنبندی ما اونجاست. حالا اجنبی مرد، این خیار یا باید بگیم ساقط میشه یا باید بگیم به احد الطرفین برمیگرده، به همون مشروط له که تحت پرچمشه، یا باید بگیم به ورثه برسه. هر کدوم هم حسب الفقه دلیل داره، حسب فقه عام. این که بگیم به ورثه برسه، قاعده اینه که حقوق مورث، حقوق قابل انتقال به ورثه برسه فل جمله. این که بگیم به احد الطرفین برسد، چون تحت پرچم یکی ای دو تا بود، ولو لم نفته فتوا ندادیم به این که باید اعمال الخیارش هم به طبق مصلحت همون صاحب پرچم باشه، اینو فتوا نداریم، اما مصحب بشه قبول کردیمه، فتوا هم ندادیم چون لا یهر از اطلاق ادله مخدوش بشه، اما اصل مصحب بشه پذیرفتیم. ها؟ پس اقامات خیار به اون مشروط الله برسه. رفقا اگر این قضیه تحت پرچم بودن رو، یعنی مصحب با هم نپذیرفته باشیم، مثلا جایی برای قول وجود نداره. معلوم دارم جمع میکنم، چون شیخ، یعنی دارم از شیخ از اشکالاتی نجات میدم. از یه طرف شیخ مصحب و پذیرفته، از یه طرف اندل فتوای به رعایت مصلحت به اندازه ای این مصحب قوی بشه که بتونه اطلاق دلیل را از بین ببره نرسیده. یعنی کنه جمع بین متحافته اینن فل جمله. ها؟ شیخ داره جمع میکنه. لذا اما چون بالاخره اصلش پذیرفتیم که تحت پرچم یکیه، لذا لقائلن که خیار به اون احد ما مشروط الله برسه. اینم دو. حالا نکته سوم، اصلا ممکنه که این خیار مجعول که به جعل تعبدی شرعی نیست بلکه به جعل متعاقدینه، اون روز که مصدر الالزام ای شرط محقق شد، اون روز لخصوصیت فی هذا الشخص بود که المتعاقد رعا منفعتن و ربحن و مصلحتن فی جعل الخیار لهذا الشخص و به موتهی انتفت چی؟ اون قایت، ملاک، هدف، هر آنچه که سبب شد، داعی شد که ما بیاییم براش جعلال خیار کنیم. یعنی در واقع مصدر الالتزام و الالزام جعل من اول یوم الجعل مزیقا مناتن، مثل ضعیف مرکیه، به خصوصیت هذا الشخص، که این واقعا با اون مصبع و قلائی معنا قابل تأیید هست. شیخ اعظم همین قول سوم میپذیره، میگه لااقل من الشک، که خصوصیت شخص مدخلیت داشته باشه. لذا حرفی فرع، این فرع این مسئلهی که شیخ الان اینجا داره میگه، سایه اون مبناییه که تو اونجا گفته بود و این متعافت با او نیست، اصلا تناقض نداره، خلافا لبعض الاجله که گفتن تناقض داره با حرفای اونجا. با این توضیحاتی که گفتن سادمانش درسته واقعا. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. لو کان الخیارو لاجنبیین و مات الاجنبی، خب ففی انتقال الخیار الى وارثه، وارث الاجنبی، کما فی التحریر، علامه در تحریر فتوا رو داد. دلیل شو بگو آقا. حقوق قابل انتقال به ارث میرن، از مورث به ورثه میرسه. او الى المتعاقدین، دلیلش بگو. تحت پرچم یکی ای دو تاه، مصبع و قلائیش اینه. شارع هم که دلیل خاص نداره که ببینیم شارع رعا منظرن من منظرن آخر. خب آقا انقلت کن، آقای شیخ اگر ای باشه لازمش اینه که تو اونجا فتوا بدی به این که باید غبطه و مصلحتش مشروط الله رعایت کنه. شیخ میگه نه، لازمش این نیست، مصحب درسته ولو در عد مزیقیت و مقیدیت برای عدل اطلاق عدله بالا نمیاد. او سقوط الخیار، چرا؟ دلیلش بگو. خصوصیت خاصه این اجنبی مدخلیت داشت که خود اینم به یک معنا ذیل همون مصحب است، چون احد المتعاقدین این آدم و کذا و کذا و شذا میبیند، میاد این رو، یعنی عقد رو درگیر میکنه با این آدم، و الان وقتی رفته دیگه خیار ساخته. کم اختاره و غیر واحد من المعاصرین نراقی مفتاح، دیگران هم همینو گفتن. بله فکر کنم حدائق هم همینه به نظرم میاد، اجمالا تو ذهنم حدائق هم هست. من نراقی رو نوشتم، مفتاح هم یادمه ننوشتم، اما حدائق هم تو ذهنم یه چیزی اینطوری هست.
مفتاح معمولا نقد زیاد داره، شاید اونجا باشه.
آره میشه از مفتاح دید. و رو به ما یظهر من القواعد،
درسته شیخ مفتاح دستش بوده زیاد کتاب نداشته، ولی اون از مفتاح زیاد دم خونه، اونم یکی بخاطر اینکه فقط این دستش بوده، یکی دیگه چون که اقوال زیاد میاره، یعنی یه میشه همه رو تو اون دید.
من فکر کنم قبلا هم یه مطلب اینطوری ازم پرسیده بودید، فکر کنم من ذهنم اینه تا الان، البته الان تحقیقات، یعنی من همین الان تو بعضی از موضوعات پروندهش برام مفتوحه، تو تحقیقاتم هی یادداشت و فیش جمع میکنم. آره تا الان جمع‌بندیم این نیست که شیخ کتاب کم داشته، شاهدم براش زیاد دارم از این مقوله که شیخ عبارات غیر مرتبطه به ابواب رو عین عبارتهایی رو میاره، بعد اتوش استظهاری میکنه که عقل عادی هم به این استظهار نمیرسه، به قرینه سائر عبارت های کتاب ها. نه نه این عبارت ها رو مفتاح اینطوری نیاورده، جاهای زیادی من دارم شیخ عبارتی رو میاره، یعنی اصلا این اجتهاد شیخه، یعنی اگه شیخ خود این کتابو کامل نخونده بود یادش نبود تو این کتاب فلان جا این عبارت هست، که میشه از این عبارت به انضمام این عبارت به دلالت الاقتضاء و الاشاره یه چیزی فهمید، کسی مفتاح عقلش نرسیده اصلا توجه نکرده.
کنار مفتاح کتابایی داشته ولی چقدر؟
نه نه همین کتابهایی که باش کن کار میکنه، یعنی علامه شهید ثانی، محقق حلی، شیخ اول، شیخ طوسی، شهید اول، شهید ثانی، مثلا خدمتتون عارضم ریاض کاشو، اینا بود ابن زهره و اینا بوده.
بعضی میگن چون چشم زرد داشته تو بعضی مطالب مراجعه
میکرده،
همیشه مراجعه
خب اینا که مال الان نیست، یعنی ممکنه قبل چشم زرد داشته. من آخه شاهد برای دارم، شاهدم اون معیه، این که عبارتهای زیادم دارم تو مکاسب، شیخ عبارتهایی رو نقل میکنه مال غیر بابه، سو یه جای دیگه، و بعد او اصلا نظارت به اینجا هم نداره، بعد شیخ میاره کنار سایر عبارات دیگه ازش اینجا استفاده میکنه.
تدریس کرده
باشه، باید مسلط باید باشه با روی کتاب که بتونه این کار انجام بده. لذا به نظرم این نیست که شیخ کتابا رو نمیدیده یا نداشته، اما این که شیخ اعتماد به مفتاح داره تو نقلهاش، این رب زیاد دیدمه، یعنی خیلی جا بوده که شیخ به نقل مفتاح بسنده کرده دیگه، خودش مبنای اینم توی اجماع منقول گفته تو رسائل، که هر شیخ انقدر اجماع منقولش قویه که آخوند متأثر شده ازش، آخوند خیلی شبیه به اینه که تو قالب فقیه محقق خویی حرکت کنه، شخصیت اصولی و فقیش اینطوریه، کما اینکه تو رساله رضاعش، توی رساله دماعش این هست، تو حواشی مکاسبش این هست، اما انقدر شیخ سنگین حمله کرده و نازل شده و با تمام وزن علمیش رو همه این نگاه افتاده که سبب شده آخوند که آخونده متأثر بشه از شیخ تو اجماع منقول، یعنی اون مدلی که شیخ ارائه میده، این که این ظرف رو ما باید پر کنیم، این وقتی به اینجا برسه من دیگه فتوا میدم، حالا هی پرش کنیم. وقتی یک نفر نگاه میکنیم این آدمه کیه، نگاه میکنیم جنس مسئله چیه، نگاه میکنیم این آدمه چه کتابایی دستش بوده، و بعد برای اینا قرائن داخلیه باید تو کتبش پیدا کنیم، مثلا یه آدم معمولا با چه کتابایی کار میکنه، یا تو این کتاب با چه کتابایی کار میکنه، تو اون کتاب با چه کتابایی کار میکنه. بعد وقتی تو این کتاب میگه اجمعا، معناش این چهار نفر حد اقل.
خواهی اینو منتظم میشد یه از اجماع
شد جانم؟ تو اجماع خواهی یه چیز منتظم میشد، این منتظم شد اجماع. نه این خیلی حد بالاییه اصلا. خب اینو قبول نکرد، من محقق خویی اینو قبول کرد، گفتم آخون خیلی شبیه به محقق خویی از جهت مدلی.
بعد مثلا صغرا پیدا میکنه
اجماع؟ نه دیگه، میزنش کنار، من محقق خویی نزنش کنار مدل آخون. اما آخون اینقدر شیخ اینو محکم برقرار کرده تو رسائل که آخون به نظرم متأثر، آخوندم همین رو قبول کرد. لذا شیخ میگه آقا بعضی وقتا نقل یک نفر اجمعش مثل یه خبر واحد از 8 تا کتاب، به حدی که دیگه لازم نیست من برم اون 8 تا کتاب رو مراجعه کنم. اینم یه پله. حالا یه پله بالاتر، اگر او واقعا به تفصیل بگه کیان مثل مفتاح الکرامه، این دیگه وسوخم بیشتر میشه. حالا اگه گای عباراتشون هم بیاره دیگه قطعا وسوخن بیشتر میشه. شیخ اینطور نگاه کرده، آخوندم اینو پذیرفت. واقعا هم نمیشه اینو نپذیرفت، صافا چیز خیلی خوبیه. کم اختاره و غیر و واحد
من المعاصر.
نه واقعا ببین، من آقای عباسپور فکر میکنم اگر ما این نگاه شیخ آقای عباسپور قضیه خبریه بگم، فکر میکنم بعد از شیخ کبریات اساسی که شیخ اصول روش سوار کرده، عمودهای اساسی که خیمه اصول پیش شیخ بالا برده، مثل عمود جمع واقعی ظاهری، مثل این نگاه، اینا اینا یه 7-8-9 تا عموده، به نظرم میاد احد و ناسی با اینا نتونسته مخالفت کنه. یعنی او کسی هم که اومده گفته ای به درد نمیخوره، هرچی زده که بندازتش نهایتا تونسته گچشه بریزه، بعد رو آجره گچ کرده دوباره، اما آجرش نیفتاده، یا آجرش هم نیفتاده، مثل مصلحت سلوکیه شیخ. همه مصلحت سلوکیه ایه. و الا حق با نائینی. نائینی هم آخر آخرش 30% نپذیرفته، پذیرفتوندنش، یعنی مجبور شده قبولش کنه، دست خودش هم نیست، هم میگه نمیخوام، نه 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 نمیشه نمیشه، اما آخرش شد دیگه. به نظرم اینا اینطوریه، یکیش هم همین قصه است. بعد اگر این 7-8-9 تا رو با هم نپذیریم باید انسدادی بشه، و اگه بپذیریم انسداد میره کنه، یعنی اون هرم شیخ اعلی الله مقامه شریف. فکر میکنم برای این چیزی که تو ذهن من دارم شاید غلط باشه، نمیدونم، اما خودم به این باورم همین الان، ممکنه باورم عوض بشه اما الان به این باورم. و رو با ما یظهر من القواعد وجوهان. خب جناب علامه اعلی الله مقامه در تحریر اولیه گفت، اما در قواعد چند وجهشو گفته. یک علتا هم گفته، من انه حق ترکه المیت فلوارثه، این حقوق جز ما ترکن، قابلیت انتقال قهریشون هم که ثابته پس به وارث منتقل میشه. و من انه حق لمن اشترط له، حق برای مشروط له، رفت تحت پرچم یکی از متعاقدین قرار گرفت. لأن الاجنبی به منزلت الوکیل الذی، وکیل است که ها، حالا تذکره چجور فرمود؟ میخواد تذکره بیاره کنار قواعد بذاره. الذی حکم فی التذکره بانتقال خیاره الی موکله دون وارثه. ببین اینجا داریم عمو قصه تحت پرچم بودن غلبه میدیم، ما میگیم چون وکیل تحت پرچم موکلشه. آیا آمینی خلیص بگو، این اسمش زیده، آقای وکیل اسمش زیده، موکل اسمش عمره. لحظه ای که فی کسوت الوکاله قرار میگیره اسمش زید نیست، اسمش امپرینه، آپریم گود
حالت الامر.
این این واقعا زید نیست دیگه، این امره، این سایه امره، تمام شد، اعتبارا امره، لذا خیار هم به امر باید برسه. و من ان ظاهر وجه سوم، ان ظاهر الجعله او محتمل الجعله، ظاهر او محتمل آخر، مدخلیت و نفس الاجنبی، ف فلا یدخل فی ما ترکه. اینم وجه سوم و هازا این وجه سوم لا یخلو عن قوته. اما لا یخلو چرا؟ رفقا این چراش با فتوایی که شیخ توی خیار شرط داد یکیه. اونجا گفتن قبول دارم تحت پرچم مشروط له، اما قبول ندارم این تحت پرچم مشروط له بودن به حدی قوت داره که اطلاق المؤمنون رو، یعنی جزء الحجیه هست اما تمام الحجیه نیست. ها الان اینجا هم چی میگه؟ میگه من میدونم تحت پرچم اوه و او هم به خاطر خصوصیت ای آدم، ای آدم رو برای جعل الخیار کرد، اما آیا واقعا فقط و فقط و فقط؟ نمیدونم. لذا اینجا هم میگه لعجل شک فی مدخلیت نفس الاجنبی.
یعنی استصحاب میکنه اینجا؟
چرم؟
استصحاب میکنه اینجا؟ چه استصحاب
میکنه؟ نه توقف استصحاب نیست، توقف. واقعا ممکنه مدخلیت داشته باشه،
سقوط بود دیگه،
سقوط، سقوط خیار،
سقوط خیار دیگه، توقف نیستش که.
نه دلیلش توقفه، دلیل، دلیل تو مقام تقریر نمیگه که چون میدونم مدخلیت داره پس خیار ساخته، میگه متوقفم الان، یعنی من واقعا همون چیزی که اونجا داشت
نمیدونم خیار داره یا نداره ثابت.
نه 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 نمیدونم، لم میشه بگو توقف تو لم میشه، نمیدونم این آدم به خاطر خصوصیت فردیش بود که مشروط له اینو اوور زیر بیرق خودش یا خصوصیتش اینقدر موضوعیت نداشت.
چرا بگیم ثابت؟
جاره؟
چرا بگیم ثابت؟
به خاطر مصعب برای همه اونجا اومده نمیتونی، میگه مصبش انقدر قویه، مصب قویه لذا موجب انصراف میشه. نه ادله ارث اینجا رو میگیرن، نه ادله اولم این تحت پرچم کامل نیست، محرز نیست توقف، اما در همین حد هست که سبب انصراف ادله ارث بشود، لذا من میگم سقوط خیار.
استاد یه لازمه ای داره اینجا
لحظه، اونجا هم همینطور گفتم، اونجا هم گفتم این که واقعا این تحت پرچم او بعدی که بگم این باید غبطه مشروط الله رعایت کنه، نه نمیگم، اما واقعا تحت پرچمش هم
هست،
همین محتملش هست، دو تا یه شکله جان. چرا؟
چون اگر که یه فرض تصویر بکنیم بگیم که آقا اون موقعی که خیار جعل خیار میکردن یقین داریم که برای خصوصیت این اجنبی نبود، اصلا تصریح بکنه اگر میخوام برای فرد سالسی اصلا خیار جعل کنم، اصلا این فرد هم هیچ خصوصیتی نداره. اینجا قائل به این
میگه اصلا وجود نداره، متوجه شدم
این حرف،
فهمیدم فهمیدم فهمیدم، میگه از اولی که ما وارد اصلا بحث اجنبی شدیم با مصب و خلایش وارد شدیم که به نفع یکی از اوناست، زیق و مرکی هم اول اولش که داشتم میچیدم، داشتم اینا رو میچیدم میومدم جلو.
توی لوم هم هست که میگن خیار تحکیم توکیل، این تحکیم بودنش که ممکنه لعهده نباشه.
شیخ میگه من قبول ندارم، خب میگه اونجا هم قبول نکردم،
اصلا تحکیم بودنش
قبول نکردم، قبول نکردم، با این مصحب اومدیم وارد بحث شدیم.
یه چیزی نه که قبول بینا بینا
نه نه دلیل نه نگاه رو قبول نکرده، فتوا بینا بینه.
آره آره
نگاه رو نپذیرفته، گفته نگاه و قلائش اینه که تحت پرچم یکی ای دوتا هست،
هم دست خود
الان داره همینو میگه،
اصلا اصلا تحت پرچم یکی از دوتا هم باشه،
اما دیگه تحکیم نیست.
آقا برای مشتری باشه اصلا این فرض هم قبول
میشه، توکیل
به فرض هم که توکیل باشه، برای مشتری هم باشه، مثلا فرض برای مشتری بگم که این فرد خصوصیتی نداره، آیا خیار باز به ارث میرسه؟
میگه دیگه نمیرسه، آفرین.
با اینکه دلیلشون نمیاد، دلیل اینجا
نه نه قبول که همینو گفت، عبارت هم همینو گفت، عبارت وجه دوم همین بود، وجه دوم، وجه دوم عبارت علامه همین بود، همین فهمایش شما
مثلا بگیم ثابت بشه، نه اینکه برگرده به خود مثلا من له خیار، آقا طرف مرد خیارم برای
ها میخواید احداث قول رابع کنید. فهمیدم فهمیدم، نه تو عبارت نیومده، فهمیدم تو عبارت نیومده، مصب و من دوباره داشتم فکر میکردم، بله فتوا رو نداده، بله میشه اینم احتمالش داده بشه، احتمالش غلط نیست. حالا و فی القواعد، خب آقای و فی القواعد چرا شیخ اینجا آورده؟ شورا یه بحثی کردن که این برای چی اومده اینجا، خودش یه فرع دیگه ایه، و گفتن چون مناسبت با بحث فعلی داره اومده، یعنی اینم یه اجنبیه آمده، ممکنه بشه وجه دیگه ای هم گفت که چرا آمده. من توضیحمو که تمام کنم، به نظرم
از قدم استدلال دیگه.
بله بله، به نظرم یه وجهی داره.
بله همینه وجه بگی.
نه اونا گفتن که نه واقعا وجه، نه بخاطر فرار. اونا گفتن وجهش اینه که این چیزی که الان میخوایم بخونیم مسئله عبد، اینم یکی از مصادیق اجنبیه. نه من به نظرم یه چی دیگه بیشتر از اینه، الان عرض میکنم توضیحش که بدم عرض میکنم. خب فرع چیه رفقای عزیز؟ چون شما پیش مطالعه کردید، حالا ممکنه کسی پیش مطالعه نکرده باشه، اول فرع و توضیح بدم بعد وجه همو میگم. فقط گفتم این ارتباط این دو پاراگراف با بحث مورد سواله. بعدن بعضیا گفتن چون این فرع این دو پاراگراف یکی از مصادیق بحث اجنبیه، شیخ متذکرش شده، مناسبت داره با بحث، یکی از مصادیقه. خب چیه این مصداق؟ چیه این مصداق؟ دو نفر با هم معامله میکنن، جعل الخيار، یکیشون جعل الخيار میکنه برای عبد خودش. مثلا یه عبدی داره که حالا این مثلا
خیلی
تفهمه، مثلا به ظاهر مثلا یوسف، الان به ظاهر یوسف الان که عصای دست این
شیره
مثلا چیز شده، این آدمی که الان مولاه شده، مولا العالمین بود یوسف، نه این الان نبی الله.
خود مولا شد بدون دستور مولا شد.
بله
یا مولای زده.
حالا در اینجا حالا عبد مرد، خیار به کی میرسد؟ میگه علامه گفته خیار به مولا میرسه. خب تا اینجا معلوم؟ جناب شیخ میگه توجیه شد عبارت علامه. من ندیدم آدرس بدن که این توجیه از کیه. به نظرم آمد که این توجیه رو فخرالمحققین گفته باشه، نرسیدم هم تحقیق کنم. فکر میکنم توجیه رو فخر گفته باشه، معمولا با تفکرات فخر سازگار این تحلیل. ازش
غیر از اونم میخوره، چون چند جا دیگه هم داشتن که علامه گفته بچه نه گفته پسر میاد توضیح میده.
بله اینم هست. حالا شیخ اعظم توجیه رو نمیپذیره. حالا میگم فخ چجور توضیح داده؟ فخ گفته ببینید آخه اصلا مسئله سوریه که این خیار مال عبده. چرا؟ چون اصلا فی حیات المولا عبد لا یجوز له اعمال خیار الا به اذن المولا و اذا منعه المولا که هیچ دیگه. اگر مولا امر بکند که خیار رو اعمال کن، عبد باید انجام بده، نه اجبارش میکنن بر اجرا. لذا مولا منعش هم بکنه دیگه نمیتونه اعمال خیار کنه، پس بمیرم مال مولا. اصلا همه تو حیاتش هم مال مولا بوده. تمام شد آقا؟ پس این خب همینجا برگردم همینجا معلوم میشه شیخ چرا اینو آورده. این برای آکدیت وجه دومه. ببین اجنبی تحت پرچم مشروطون له ایتا اینجا تمام شیخ. پس یه الان اگه این درست در بیاد، این خودش یکی از مصادیق بارزه این که ببین اندل و غلا جعل و خیار برای کسی انجام میدن که تحت پرچم مشروط الله. حالا این آکد آکدش عبد و مولاه. اونجایی هم که عبد و مولا نیست که انه داره اعتباراً این نفر سه رو میخره میاره تو تیمش که بیاد کمکش آلتن ها در واقع ای اوقلاییشه. خب آقا تا اینجا درست شد؟ خب این ببینید شیخ اعظم از خیار شرط تا الان مردده. این مسئله تو ذهن شیخ هی خلجان میکنه. از یه طرف مسبب اوقلاییش اینه که این نفر سه زل و سایه و در طول مشروط الله، و از طرف دیگه هم نه این دلیل لبیه، دلیل لفظی نیست، به حدی قوی نیست که بتونه اطلاقات و ادله لفظیه رو تخصیص بزنه، اذیت کنه، به هم بریزه. دوباره شیخ داره شاهد میاره براش بابا تراکم زنونیه، اونم اکی عقواعد. دقت کردید که اگه این بماسه دوباره ما با برگردیم رو وجه. ببین قبلش گفت ول ازهر ها، تعبیرش بود و هاذا لا یخلو، لا یخلو. اونم چرا لشک هنوز جنبندی نکرد اصلا و فی القواعد اوورده که یه قرینه دیگه اضافه کنه شاید به جنبندی برسه.
قبلش هم گفت ظاهر یا محتمل،
بعدش هم خودش دلیل خودش چی بود؟ لعجل شک، لا یخلو. ببین همش تو تردیده، اینو اوورده که به تجزم برسه. تفسیر فخرش هم مؤید این معناست که ما رو به تجزم برسونه. اما یه عبارتی الان از خود علامه میاریم، تفسیر فخر غلطه. علامه گفته که اگر جعل الخیار لعبد یک کس دیگه ای بشه، لعبد یک کس دیگه ای، خب آیا حالا سوال، اگه عبد با توجه به توجیه فخر، چون عبد رق کامله نسبت به مولای خودش، فخری طوری کار کرد دیگه. خب اگه اینطور باشه، اینجایی که جعل الخیار برای عبد یه نفر ثالثی میکنی، پس با این نفر ثالث هم در میان میشه اون موقع، چون این عبده عالیت داره نسبت به مولای خودش، رق اوه، همه چی دست او میره. در حالی که علامه خودش تصریح کرده که اگر اعمال خیار توسط یه عبد ضرری به حق اون مولانه میرسونه، هیچ کاری به اون مولانه نداره، حتی اگه مولانه منعم کنه به منعش ترتیب اثر داده نمیشه. شیخ میگه پس اینجا معلوم میشه که این جمله‌ای که علامه در مورد عبد گفته بود، نه به خاطر فنا و اندکا که عبد تحت ارادت مولا بوده، لذا دوباره شکمون برگشت، لذا دوباره همون لایخلوه. پس شیخ این فرع رو آورد که شاید بتونه به تجزم برسونتش نرسون. بخونم عبارت رو،
سوسیال سلمانی هم جواب داده شد.
و فی القواعد تمام کنم الخب. و فی القواعد علامه فرمود لو جعل الخيار لعبد احدهما، اینجا عبد احدهما فالخيار لمولا. فخ توضیح داد چرا، ای از باب اینکه عبد فانیه و مندک در اراده مولاشه، ولعله شاید این فتوای علامه از این باب باشد که لعدم نفوذ فسخ العبد ولا اجازت العبد بدون رضا مولا، مندک در اراده مولا. و اذا امر المولا به احدهما، احد الفسخ و الامضاء، اجبر العبد شرعا على این مأمور به، فلو امتنع العبد فللمولا فعل الخياره به جای عبد عنه. پس معلومش اصلا سوری بوده، همه چیز از مولاست،
مجازن دیگم درده.
پس اگر اینطور باشه، اگر اینطور باشه، اشبه اینه که وقتی برای اجنبی جعل الخیار میکنیم، اعتبارا اجنبی مندک که در اراده مشروط لهش شده الان.
نه دیگم این نمیشه که
فیرجع الخیار و بالاخره الی المولا. لکن خب اگه این بشه، خب شیخ جواب میده لکن هازا این توجیه لا یقتضی که ان یکون عبد الاجنبی کذالک. کذالک یعنی چی؟ کذالک یعنی چی؟ یعنی پای مولای اجنبی هم میاد وسط عقد. اون موقع سامرش رو بگو ته کاره، اون موقع اون اینم که فانیه در اراده مولای خودشه، پس باید پای مولا هم باز بشه به این معامله. اگر اینطور بشد فتوا میدید؟ میگه معنه قال، خود علامه فرمود که لو کان العبد الاجنبیین لم یملک مولای اون عبد الخیاره ولا یتوقف الخیار علی رضای اون مولای عبد، یعنی نفر ثالث. البته اذا لم یمنع حقا للمولا، شرط اینکه حقی از مولا، یا لم یمنع حقا.
ولی همینی که باید عبد شکاری بکنه یه اجرتی میتونه بگیره؟
بله میتونه، اما شاید این بخاطر مصالحه شه،
حتی اختلاف بوده. مثلا عبد داره کار میکنه، این جمله رو میگه، اب نداره.
حالا این باید ببینیم،
نمیتونه.
حالا باید ببینیم، من اینکه میگم من معلوم یا مجهول بخونیم بستگی داره که ما بگیم که از روز اول حین جعل الخیار باید رعایت حق مولا کنیم، یا بعدا انکشفه چه حالی داره، این رو باید ببینیم. لم یمنع چی حقی را جانب مولا، اعمال خیار یا جعل خیار از ابتدا؟ لم یمنع حقون، یه حقی من نشود، حالا کی نمیدونیم، اون این بحث دیگه ای باشد.
نمیتونید مشغول بخونید، حقا نمیتونید مشغول بخونید.
تو عبارت حقا تنوین اضافه، تنوین تایپیس اضافه میکنه. حالا من چه کار کنم؟ فیظهر من ذلک، چون نمیخوام درگیرش کنم آقای عباس رو با فرع دیگه ای. اون یه فرع دیگه ایه که باید حین العقد رو نگاه کنیم یا حین اعمال. آره. فیظهر من ذلک فساد الوجه المذکور، با این عبارت علامه یظهر فساد این توجیه وجه مذکور، این همون لعلهوه، هم نقضن هم حلن. نقضنش کجا یظهر؟ گفت که چی؟ گفت که
اجنبی یه نفر دیگه، عبد یه نفر دیگه.
حلنش چه جور؟ گفت که آقا اذا لم یمنع حقا لا یتوقف علی رضا. تصریح داره میکنه، تصریح داره میکنه که پس ربطی به مولویت اون مولا نداره. تمام شد. ففهم، این ففهم یعنی چی؟ یعنی وال مسئله تو محل و اشکال، مثل بحث قبلی. بحث قبلی چجور؟ نه واقعا از سیاه با این توضیحاتی که گفتم برای این بود، با توضیحات منه بیارید. قبلی هم چجور بود؟ وال مسئله تو تحتاج و الی تنقیحه. الان هم اینجا ففهم که ما آخرش نتونستیم معلوم کنیم این ذیل پرچم مشروطان لبوده چقدر اثر داره. یعنی قطعا قول اول رفت، ولش کن، لوارسه رو ولش کن، اما دعوا رو قول دو و سه مصبشون واحده. اگر گفتیم این عبده تحت پرچم مولاش کامل، طرن و بدتن و کاملا، باید بریم قول دو. اگر گفتیم نه، باید بیاد قول سه مطابق با آنچه که شیخ قبلنا گفته تو خیار شرط. الان با بریم قول سه.
چرا اصل عملیشو بحث
نکردی؟ جانم اصل عملی تو هیچ کدوم فروع تا حالا بحث نکردیم. اگه دقت کردید تو هیچ کدوم از این ابواب الا ما شذ و ندر،
اصلی میگفت حداقل، هیچی نگفت
الا ما شذ. خیلی جا تو مکاسب داریم که شیخ پرونده رو تو دلیل اجتهادی مفتوح میذاره.
نه
اینطوری میشه گفت شیخ نمیخواسته، چون کتاب جوابش اینه که نه کتاب فقه استدلالیه، تو فقه استدلالی که ما نمیخوایم الزاما به فتوا برسیم، اصل عملی آخرش میاریم برای فتوا، حالا نمیخوایم برسیم. ممکنه هم بگیم شیخ چون هنوز برای خودش قائله به این که پرونده مفتوح، اگه ادامه بدیم شاید تو همین دلیل اجتهادی کار حل بشه، کما که جاهای مختلفی اینو داشتیم از شیخ، مثل زمان یادتون میاد یوزمان به سیوزمان فاسد آخرش پرونده آخرش جمعش کرد. وصلى على محمد وعلى
محمد.
الله اكبر. بعد ما يعني اجراء اصول عمليه در مورد عدم امضاء شيره نه.